أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. از اینکه صدام شاید خیلی مطلوب باشه عذر میخوام، و همچنین سرفه های مکرری که ممکنه پیش بیاد. فراز دیگری از فرمایشات رهبری معظم. اینک در آغاز فصل جدیدی از زندگی جمهوری اسلامی، این بنده ناچیز مایلم با جوانان عزیزم، نسلی که پا به میدان عمل می‌گذارد، تا بخش دیگری از جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ را آغاز کند، سخن بگویم. خب، زندگی جمهوری اسلامی بالاخره بعد از انقلاب، این انقلاب یک مولودی داشته. مولود انقلاب جمهوری اسلامی است. بنابراین فرق جمهوری اسلامی با انقلاب اسلامی این است که انقلاب در حقیقت حکم والد و والده رو داره برای جمهوری اسلامی ایران. جمهوری اسلامی مولود اون هستش. حالا این جمهوری اسلامی که محقق شده در عالم خارج، این دارای یک حیات، یک زندگی هست. سخن اول درباره گذشته است. این امر مهمی است که ما میتونیم گذشته را و تجربیاتی که از گذشته خودمون به دست آوردیم، یا دیگران از گذشته تجربیاتی را دارن و در اختیار ما میگذارن، گذشته را میتوان آینه و مسیریاب آینده قرار داد و بر اساس گذشته ها برای آینده فکر کرد و راه رو تشخیص داد. از این جهت توجه به گذشته بسیار مهمه، به خصوص این نکته برای نسل هایی که گذشته رو نیافتن، چون الاشیا تعرف به ازدادها. اگر انسان قبر رو ندونه که چه بوده و به کجا حالا رسیده، قدر موجود رو نمیدونه. ولی اگر بدونه وضعیت چگونه بوده است و حالا به اینجا رسیده، اون وقته که قدر موجود رو خواهد دانست. در قرآن شریف، در سوره مبارکه یونس آیه شریفه 16، هم قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا ادراکم به. این قرآن شریف رو اگر خدا نمیخواست من تلاوت بر شما نمیکردم. خدا هم شما رو به این کتاب آگاه نمیفرمود. فقد لبست و فیکم عمرم من قبله افلا تعقلون. فقد لبست و فیکم عمرم من قبله، قبل از این تلاوت من در میان شما زندگی کردم، منو میشناختی و میدونستی که یک دروغ از من سر نزده، خلافی از من سر نمیزده، امین بودم، مؤتمن بودم. پس گذشته رو میتونید دلیل بگیرید برای این که این حرفی که من دارم میزنم، این مطلبی که دارم میزنم، حق است یا غیر حق است. بنابراین توجه به گذشته یه امر بسیار مهم است. امیرالمومنین سلام الله علیه در اون نامه بسیار بسیار ارزشمندی که به فرزند بزرگوارشون امام حسن سلام الله علیه ما دارن، یا محمد ابن حنفیه، و که اقوای نسلی به امام حسن سلام الله علیه هست، همونطور که در نهج البلاغه هست، ایشون در اونجا هم راجع به این هر دو مسئله و تجربه گذشته و نگاه به گذشته می‌فرمایند که به حسب این نقل فبادرتو بالعدب فبادرتو که بالعدب قبل ان یقصف قلبک قلبک، قبل از این که قلبت قصی بشه و دیگه پند در او اثر نکند، من مبادرت به تعدیب تو کردم. که حالا این بحثا اینجا هستش که با اینکه امام حسن مخاطب باشه این کلام چه معنا داره، اینا در محل خودش صحبتش شد. و یستقل لبک و یشتغل لبک، قبل از اینکه فکرت این طرف اون طرف بره و به امور فراوانی مشغول بشه که نتونه دیگه مطالب رو درست دریافت بکنه، این کارو کرد. به تستقبل به جد به جد رأی کمن الامر ما کفا که اهل تجارب، اون چه که اهل تجارب، اونا که تجربه اندوخته اند، اونا تجربه هاشو در اختیار تو بذارن. فتکون قد کفکت کفیت معونت الطلب، این تجربه گذشته ها بازش میشه که تو زحمت نخواهی بکشی، از اون مطالب اونها میتونی استفاده بکنی. و اوفیت من علاج تجربه، و همچنین قسمت های دیگر این کلام مبارک هم نگاه بفرمایید که چقدر اهمیت داره. حالا منم حالا مساعد نیست که اینا رو حالا بخوام بیان بکنم. عزیزان، نادانسته ها را جز با تجربه خود یا کوشش یا گوش سپردن به تجربه دیگران نمیتوان دانست، یا باید انسان خودش تجربه کنه و یا از تجربه دیگران. لنین در امور برهانی نیست، با استدلال نمی شود و با تجربه معلوم میشه. این چونیه بسیاری از آنچه را ما دیده و آزموده ایم نسل شما هنوز نیازموده و ندیده است. اون خفتی که بود، اون مبارزه با اسلامی که بود، اون نوکری برای اجانب که بود و امثال اینها که قبلا بود، اینا رو خیلی از این جوانها، خیلی از نسل جدید اینا رو امتحان نکردن. مبارزه‌ای که با دین میشد اینا رو ندیدن. حتی مرحوم امام دارن که ما در مدرسه فیضیه نمیتونستیم از مدرسه بیرون بیایم، شبانه میرفتیم سالاریه و اونجاها که اون موقع باغ بود و از خارج از شهر بود، اونجا مبارزه کنیم چه کنیم. و طلبه نمیشه تو خیابون بیاد اصلا، تو مرعا و منظر باشه. اهل دیانت روزه نمیتونستن بگیرن، ذکر مصیبت نمیتونستن بکنن، کسی نمیتونست حجاب خانم ها حجابشون رو نمیتونستن مراعات بکنن. من یادم مادر بزرگ ما میگفتن میخواستیم از آذر بود خیابون منظرشون بیایم حرم، شاید محال نمیمدیم بیرون، چون میدونستیم بیایم بیرون اگه با چادر بخواییم بیایم که چادر اون رو برمیدارن و اصلا حرم نمیتونستن بیرون. خب اینا چیزاییست که نسل جدید ندیدن و نمیدونن که چه خبر بوده. و اگر اونا ادامه پیدا میکرد مثلا میخواستن اسلام زدایی بکنن، دین رو از بین ببرن اصلا. خب اینا رو باید بهش توجه بکنن. و چیزهایی که آدم خجالت میکشه، من یادم تهران داشتیم تو ماشین بودیم، میگفتن الان تو پیاده رو، تو پیاده رو بعضی افراد، معذرت میخوام شاید بعضی از ما یستبق و ذکرهاشون را همینجور بیرون انداخته بودن تو خیابون، تو پیاده راه راه میرفتن. یعنی یک حالت ابتذال این چنینی رو ترویج کردن. یا اون جشن کذایی که در شیراز گرفته شد، بعضی از ما یستبق و ذکره نساء رو در تمام سطح تلویزیون پر کردن و نشان دادن، جسلا میخواستن حیا و اینها رو از جامعه بردازه. اینا همچین ایده هایی رو داشتن. خب اینا رو نسل جدید نمیدونه. باید توجه داشته که این اسلام، این انقلاب، این جمهوری اسلامی واقعا چه خدمت بزرگی کرده. دهه های آینده دهه های شماست و شما و شما اید که باید کار آموز آزموده و پر انگیزه از انقلاب خود حراست کنید و آن را هرچه بیشتر به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظما ارواحنا فدا هست نزدیک کنید. این فراز هم فراز مهمی است که هدف انقلاب و جمهوری اسلامی چیه؟ هدف عبارت است از تمدن نوین اسلامی، این یک، یعنی تمدن پیدا کردن اما در پرتو اسلام با آرمانهای اسلام و اونچه که اسلام برای بشر مقرر فرموده، و آمادگی. این جمله دقت بفهمید، گاهی بد جور معنا میشه این جمله، و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظما ارواح نافدا هست نزدیک کنید. آمادگی رو خب معناش این نیست که اگه ما آماده نشیم خدای متعال ظهور حضرت بقیت الله انجام نخواهد داد، ولی اگه ما آماده بشیم استفاده میتونیم بکنیم، بهره برداری میتونیم بکنیم از اون نعمت بزرگی که خدا عطا خواهد فرمود. بنابراین یکی از آرمان‌ها این است که انسان‌ها آماده بشن برای درک اون زمان و استفاده از محضر اون بزرگوار، اعانت کنن، کمک کنن، پذیرش داشته باشن. خب ممکنه واقعا ادهی پذیرش نداشته باشن در اون زمان، کما اینکه در بعضی روایات هست که علما گاهی بعضی علما جلوی حضرت می‌ایستن، عالمه ولی جلوی حضرت می‌ایسته. خب اینا رو باید، این آمادگی پیدا کردن خودش بسیار مهمه. پس مقصود این هستش، برای برداشتن گام‌های استوار در آینده باید گذشته را درست شناخت و از تجربه‌ها درس گرفت. اگر از این راه برد غفلت شود، دروغ‌ها جای حقیقت خواهند نشست و آینده مورد تهدیدهای ناشناخته قرار خواهد گرفت. دشمنان انقلاب با انگیزه قوی تحریف و دروغ پردازی درباره گذشته و حتی زمان حال را دنبال می‌کنند و از پول و همه ابزارها برای آن بهره می‌گیرند. رهزنان فکر و عقیده و آگاهی بسیارند، حقیقت را از دشمن و یاد نظامش نمی‌توان شنید. خب این مطلب به خصوص در بین جوانهای غیر حوزوی فراوان تر هست و اونها بیشتر در مورد خطر هستند. در جوانهای حوزوی و طلاب حوزوی هم این خطر وجود داره، کما اینکه گاهی گوشه کنار آدم از بعضی مطالب رو میشنوه که این دلیل بر این است که بالاخره دشمن حتی در اینجاها هم تونسته یک نفوذی داشته باشه. این وظیفه همه ما هست که این نعمت بزرگ خدا رو قدر بدونیم، توجه داشته باشیم و آینده حوزه با شما فضلای جوان هستش و این هم نمیشود الا به اینکه واقعا باید مجاهده کرد. این دریای وسیع علم و این مطالبات و خواسته های عالمی که الان متوجه حوزه های علمیه شده در معارف، در فقه، در جاهای دیگه، همه پاسخگوش باید حوزه باشه و این به تلاش و درس خوندن و زحمت فراوان نیاز داره و یک خصوصیتی هم حوزه ها دارن که جای دیگه نداره. گمان میکنم این را از آیت الله مؤمن رضوان الله علیه شنیدم که ایشون نقل کردن، امام میفرمود فرق ما ها با بقیه مردم اینه، یعنی یکی از فرق هم اگه تو ما ها یک خلافکار ببینن، یه طلبه خدای نکرده خلافکار ببینن، یه عالم خلافکار ببینن، اینو پای همه حساب بکن. میگن طلبه ها اینجور، علما اینجور، توی اصناف دیگه اینجوری نیست. میگن خب خود این خرابه، به بقیه چی؟ اما الان مردم یه همچی چیزی دارن که وقتی یه طلبه خلافکار باشه به همه نسبت میدن. حالا معظم طلبه ها از قشر متوسط جامعه هم واقعا حقیقتا اینا از نظر اقتصادی زندگیشون پایین تر و توانایی یک زندگی متعارف معمولی هم واقعا طلبه ها معمولا ندارن. این شهریه که طلبه ها دارن و چی دارن چقدر اینجوریه دیگه. همه ما ها همینجور بودیم، حالا هم هستیم، یعنی فرق نکرده. ما سالیانی خدمت شما، من یه وسایل شیعه نداشتم، باید برم وسایل شیعه آقا رو میوردم، آقا هم هر وقت بخواست در خونه از من بگیره هر وقت بمیخواست. همه اینجوری بودن، بزرگ و کوچک و اینا همه همینجور بودن. همین آیت الله گلپایگانی مردم این خونه رو برای شما خریدن که الان همه خونه که الان حالا هستش به اون کوچه. مادر بزرگ ما میگفت ایشون رو از اجاره میجیشن، گمان میکنم ایشون 100 تا 200 اجاره نشینی کرده باشه، شاید هم بیشتر. تو کوچه مجره ایشون میرسه میگه آقا من دیگه باید بلند شیم. ایشون هم اساسیاش رو خونه های حاضری میذاره، خودش یه جای دیگه تا علم های دست اول ما هم اینجا بودن. خب ولی یه نفر میبینی حالا یا خطا یا بالاخره مال خود شخصی داره یا بالاخره خدای نکرده ممکنه از حدود تجاوز بکنه، اینو به همه نسبت میدن. ببینید بالاخره لباس ما، ماشینی که سوار میشیم، منزلی که داریم، رفت آمدهایی که داریم، همه اینا تو چشم مردم محاسبه میکنن. ما وظیفمون است که برای خدا، برای اسلام، حالا که طلبه شدیم و به این لباس مفتخر شدیم و در این راه آمدیم، این هزینه این راه را هم باید بدیم. هزینه راه این است که از بعضی از مباهات هم حتی ما باید چشم پوشی بکنیم. خدای متعال انشاءالله به همه ما توفیق بده که جوری عمل کنیم که مورد رضایت خدای متعال و اولیاء اسلام به خصوص حضرت بقیت الله ارواحهم فدا بوده باشیم. صلی الله. خب دلیل عقلی که به او استدلال شد برای وجوب دفع منکر، که حاصل دلیل عقلی این بود که عقل عملی انسان حکم میکند که همونطور که اگر خودت مخاطب یک تکلیف بودی باید اون تکلیف رو انجام بدهی، میگوید اگر دیگران هم مخاطب به یک تکلیف بودن و او در صدد انجام اون بر نیامد، شما وظیفه دارید که منع کنی او را از این کار. بنابراین هر تکلیفی که از شارع صادر میشود دو اثر در افراد میگذاره: در مخاطب اطاعت، در غیر مخاطب منع از این که اون مخاطب اطاعت نکنه. این مدرک عقل عملی است. خب یه اشکالی در فقه العقود بود که اون اشکال رو جواب دادیم، گفتیم اون اشکال نمیتونه بر این مسلک وارد بشه، چون این میگه مدرک عقل عملی اینه. همینطور که اگر مولا امر کرد گفت کن علی الصد، شما نمیتونید محاسبه بکنید بگید خب این مقدماتی لازم داره، ما نسبت به این مقدمات شاید مزاحمت بکنه با وجوب کن علی الصد. نه، میگید کن علی الصد وقتی مولا گفته، چون خودش میدونه همچین مقدماتشو باید انجام بدید، معلوم میشه این محاسباتشو کرده، این محاسباتو کرده، حالا میگه کن علی الصد. وقتی عقل عملی ما مفروض اینه که همچین حکمی که میکنه که دیگران هم باید منع کنن، پس مولا وقتی امر میکنه خودش حساب این کاراشو کرده دیگه. اگر اینو مفروض کردیم خب حساب اینا رو کرده. وقتی امر کرد به دیگری که مثلا حجاب تو حفظ کن، میدونه وقتی به او داره میگه حجاب تو حفظ کن، عقل عملی او میگه باید اطاعت بکنی، عقل عملی دیگران هم میگه نگذاری این حجابش رو حفظ نکنه. پس بنابرای وقتی او که داره این امر رو میکنه، این حسابش رو کرده دیگه. دیگه ما نباید بگیم اینجا مزاحمت، تزاحم پیدا میشه. بله، در مقامی که خودش میخواد امر بکنه باید اینا رو محاسبه بکنه. اگر میبینه واقعا یه ذری مقدمش با او تزاحم داره و مصلحت مقدمه آکد بر ذری مقدمه است یا مفسده بر مقدمه اینجا تو تزاحم میکنه، خب باید امن نکنه اصلا. چیکار کنیم؟ مثلا اون آزادی که نه از امرش میفهمیم این مباهاتی که مباه کرده اینا دیگه، مثلا این امور رو مباه کرده، فی نفسه مباه کرده. وقتی اون امر رو داره میکنه، شما چطور میگید که دست از مباهات بعد بردارم اونا رو مقدمه قرار بدم برای این که این واجب رو انجام بدم یا این حرام رو ترک بکنم؟ وقتی هم خطاب متوجه دیگری شد، چون فرض اینه که حکم عقلتون اینه، بله خب بس معلوم چه شاره اینو حساب کرده خودش. اونجا عرض کردم اگه اون آزادی مکلف را در نظر دارد، پس یا اون امر رو نباید بکنه که بله اون امر که مخاطبش دیگرانه نباید بکنه، یا این که باید یا این که باید به من بگوید که چی، یا به من بگوید تو نهی نکن. اما اگه نگفت تو نهی نکن، نگفت تو جلوی او را نگیر، پس بنابراین اینجا عقل من حکم میکنه که باید جلوی اون شخص رو بگیر.
شما باید مناقشه میکنید در مطلوبیت اون ملاش که
بله؟ خلاصه اینه که اون آزادی، اگر اون مطلوب اشاره اینه که از ناحیه او آزاد باشی، او نمیخواد تکلیف رو بیاره، نیورده که. اما حالا من که آزادم، این طرف رو میتونم انجام بدم، اون طرف هم میتونم انجام بدم، عقل من میگه این آزادی تو باید صرف چی کنی؟ هزینه اطاعت مولا و احترام مولا بکنی و حقوق مولا بکنی. من این طرف آزادیمو اگه بخوام انتخاب کنم، حقوق مولا زمین مونه. عقل من میگه خب حالا که این طرف آزادی رو انتخاب بکن که حقوق مولا رو استیفا کرده باشی، تحویل مولا داده بشی. مثل موارد که تکلیف متوجه خود من هست، وقتی تکلیف متوجه خود من هست، اونجا آزادی من سلب میشه دیگه، به حکم عقلم، به حکم عقلم آزادیم سلب میشه. خب بشه عرض دارم میکنم، میگم اگر واجب کرد چیزی را که مقدماتی داره، درست؟ اون مقدمات شما چه کار میکنید؟ نه، مقدمات ممکنه لازم باشه که تو مصلحت ملزمه داشته باشه که شما آزاد باشید، بیاری یا نیاری، درست؟ وقتی ذیل مقدمه رو واجب کرد، نسبت به مقدمه حرفی نزد، شما میتونه بیاد اینجا سر بگید که لعلا نسبت به این مقدمه مصلحت ملزمه داشته باشه من آزاد باشم. خب اگه اینجوری مولا باید به ذیل مقدمه هم نکنه. اینجا هم وقتی که میدونه عقل انسان ها میگه باید جلوی دیگر رو بگیری، به خاطر اینکه اینا آزادشون سلب نشود، باید خطاب رو متوجه اون نکنه. اگر خطاب رو متوجه او کرد، مثل این است که خطاب رو متوجه خودم کرده. وقتی خطاب رو متوجه خودم کرد، مقدمات رو باید بیارم تا زیر مقدمه بیاد. حالا که خطاب رو مقدمه متوجه او کرد، باز عقل من میگه مثل این است که خطاب متوجه خودت شده. پس از تعلق خطاب به خودم یا به دیگری کشف میکنیم که پس بنابراین مزاحمی وجود نداره، حتی مزاحم اباحه این وجود نداره. نداده که نگفته که تو ببینید داره
احتمال آزادی داره که
همونه دارم جواب میدم. ببینید نکتهش خیلی ظریفه، با توجه به این نکتهش بکنید. عرض میکنم وقتی مولا به ذیل مقدمه امر میکنه، شما میتونید اینجا محاسبه کنید، بگید که این موقع پلکون گذاشتن و نگذاشتن، شاید این اباحه پلکون گذاشتن نه. نمیتونید بگید دیگه. اگر امیدی پلکون گذاشتن و نگذاشتن باید آزاد بشه، آزاد باشید، در مصلحت آزادی در پلکان گذاشتن و نگذاشتن اینقدر زیاده که باید اینجا آزاد باشید، باید اون امر کن علی صد رو دست برداره، درست؟ پس اگر آمد این امری کرد، کشف میکنه همچین امری وجود نداره. اگر گفتیم مثل امام که عقل ما درک میکنه که اگر به دیگری خطاب کرد، اینجا دو تا وظیفه درست میشه برای عباد، یکی برای خودمون، یکی برای دیگران. برای اون که اطاعت کنه، برای دیگران که نگذارن مولا رو حتک بکنن. اگه الان عقل انسان اینو واقعا درک میکنه، پس مولا از در اینجا اگر اون دیگران آزادشون سلب میشود، اصلا همچی امرونو متوجه اون نکنه، یا اگر متوجه اون میکنه به دیگران بیاد بگه آقا من نکنید، و به ما این که نگفته به دیگران من نکنید، امرم متوجه او کرده، پس دو اثری که این امر ازش تراوش میکنه محقق میشه. اثر امر تراوش اولش اینه که خودت اطاعت کن، اثر دومش اینه دیگران باید منع کنن کسی را که اطاعت نمی کن. درست، عقل نظری میگه باید بیاری، اما عقل نظری وقتی است که خود این مقدمه اگه مصلحتش مزاحمت نکنه با اون ذل مقدمه، اگه خود آزادی در مقدمه مزاحمت با ذل مقدمه میکنه، پس مولا امر به ذل مقدمه نباید بکنه، امر به اون نباید بکنه تا عقل نظری شما بیاد بگه حالا اینو با مقدم باید به جا بیاوری. خب این نه نه اینجور نمیخوام بگیم، اونم یه حرفیه خودش، ولی اینو نمیگید. ما میگیم از خود این که اومده عام کرده است کشف میکنیم که چی؟ که مزاحمی وجود نداره، چون فرض اینه که همچه حکم عقلی وجود داره. بعد بگه نگفته، فرض اینه که نفرموده که شما نهی نکن جلو رو نگیر، که اگه خود ما هم فرمود بگه بله میتونه، اگه مفرده ای داره بگه نگیر. حالا که نگفته، حالا که نفرموده، معلوم میشه که چی؟ معلوم میشه حساب اینا رو کرده. درست؟ شما اگه میخواید، من نمیخوام بگم فرمایش این فرمایش درست که عقل عملی همچی چیز رو درک میکنه، عرض ما این است که این شکل نمیشه جواب داد، به این نحو نمیشه جواب داد، چون اگر واقعا میپذیرید بر این که همچه عقل عملی همچه حکمی دارد، نه اون چون اینو رد نمی کنه، اون نمیتونه با اون بیان بگه اینو ندارد، یعنی امامو نمیتونه قانع کنه که اینو ندارد با این حرفی که ایشون میزنه. امام قانع میگه عقل من داره میگه چی؟ میگه وقتی مولا گفت افعل، چطور عقل شما بلا توقف بر امری میگه اطاعتش لازمه؟ درست؟ وقتی مولا میگه افعل یا میگه لا تفعل، عقل عملی عبد چی میگه؟ میگه بیا محاسبات بکن، یا میگه نه دیگه این تمام موضوع است. ایشون میگه همینطور که نسبت به اطاعت خود مخاطب میگه تمام موضوع است، افعل و لا تفعل برای دیگران هم تمام موضوع است که نگذار خلاف این بشه. درست؟ حالا پس بنابراین وقتی افعل مولا رو شنیدی، معلوم میشه در واقع مزاحمتی وجود نداشته، همونجور که شخص خودش درک میکنه که نسبت به خودش مزاحمتی وجود نداشته، اینجا میفهمه که بس مزاحمتی وجود نداشته. باید بگه که نه نکن، لازم نیست نه بکن. بله بله، اون من بگه، باید بگه که آقا این کسی انجام داد واجب نیست بر شما یا لازم نیست بر شما، معنی بکن. اشکال دیگری بله، بله نه، چون تعلیقیه اطاعت هم حتی تعلیقیه، توش تعلیق افتاد. میتونه متوقفون علیهاش رو و موقوفون علیهش رو بیان بکنه، چون تعلیقیه میتونه. یعنی عقل میگه چی باید اطاعت مولا کنه، جلوشو بگیم مگه خودش بگه نه، درست؟ بگه شما کار نداشته باش. ممکنه یه مثل بگه آقا شما کار نداشته باش. چی تعلیق نیست؟ با اطاعت بله اطاعت هم تعلیقی نیست، تعلیقیه. منتها نمیتواند در اونجا، این فرق بین اینجا و اونجا اینه که در اونجا نمیتواند این معلقون علیه رو بیاره. شهید صد فرمونده شاره حکم عقل به اینکه یجب و اتباع القطع تعلیقی یاد، درست؟ میتونه بگه نه، اگرم گفت نه ما وظیفه دیگه نداریم، ولی شاره نمیتونه بگه چون عبد نمیتونه تصدیق کنه. میگه آقا تناقض، از طرف میگه اقل از طرف میگه به قطع عمل نکن، تناقض میگه، نمیتونه تصدیق کنه. ولی اگه میتوانست بالا میگه کاسه از آش آخر که من نیستم، خودت داره میگه نمیخوام، از حقت گذشتی. اما نسبت به اینکه دیگری رو من بکنی یا نه، مثل اونجا نیست، حکم عقل هست اینم، اما این تعلیق داره. مگه خودش بگیم لازم نیست آقا شما دست نزن، شما عقل نزن، شما عقل نزن، که اینجا دیگه جسارت به مولا از نهایه این نشده دیگه، میگه شما عقل نزن. حالا اینجا بعضی منبهاتی آوردن، یعنی جواب دیگری که داده میشه اینه که ما یه منبهاتی داریم که از این منبهات میفهمیم همچین حکم عقلی وجود نداره، همچین حکم درک عقلی وجود نداره. یکی اینه از منبهاتی که ذکر شده، محقق ایروانی ذکر فرموده لا یمکن الالتزام به وجوب دفع المنکر عموما و وجوب تعجیز الناس عن المعاصی به سد باب المعجل و المشرب علیهم الا به قدر رمق الحیات. میدونی اگه اینا جون داشته باشن پا میشن بیرن گناه میکنن، یا اصلا بعد به اندازه نگذاری غذا بخورن، نگذاری آب بخورن، که جون این کارا گناه رو نداشته باشن، فقط بنزه که نمیرن. خب اگه واجب منع از منکر در این موارد ما باید این کار رو بکنیم، مثلا دولت ببینه اینجوریه انقدر به خدمت شما عرضات زیخ بکنه کارا رو که اصلا کسی نتونه، یکی که واجباته برای گرانیان میشونه راه پیدا کنه. ما اگه ارزونی باشه مردم توقیان میکنن، اینقدر باید گرانی باشه نون نتونن بخورن، گوش نتونن بخورن که جون داشته باشن. کی میگه همچی حرفی رو؟ آره یکی دیگه هم بگم، و همچنین ترک و تنارکه و تناسل، بگه این بچه ها که دنیا میان، این آدم ها که خرقوشه اینا گناه میکنن، پس باید تناکه و تناسل رو گذاشت کنار به خاطر این کنم. یا به قول معروف آقای داماد مثال دیگری زده، آقای داماد میگه هیچ کس فتوا میده یه آدای مرد خوشگل مثلا ملیح المنظر کذا، این باید حتما صورتشو بپوشه میخواد تو خیابون بیاد نقاب بزنه. چرا؟ برای اینکه میدونه یه عده ممکنه نظر شهوانی به او بکنن. کی گفته این واجب؟ خب نکن. آدمی که خوش قیافه است، موزونه، نمیدونم صورتش ملیحه، فلان، بر خودش برش واجبه که از باب منع از منکر و اینکه نگذاره آدمای ناجور نظر حرام داشته باشن. اگه شارع فرمود بله، مثل که به خانم‌ها گفته مثلا روتونو بگیر، اما مردا که نگا فرموده، تجویز کرده. پس بنابر این اینا رو مثال زدن، گفتن اینا منبهاته که ما از اینا میفهمیم، از این مثال ها میفهمیم که پس منع از منکر اینجوری نیستش که لازم باشه. بله نهی از منکر لازمه، ولی منع از منکر که جلو منکر رو بگیری و مردم رو عاجز کنی از اینکه منکر رو انجام بدن واجب نیست. آیا این منبهات درسته یا نه؟ انشاءالله اگر من ببینم حالم درست بود انشاءالله فردا